راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم تا این ساعت از شب رو به خوبی گذرانده باشید و فرصت داشته باشید تا با برنامه گفتگوی امشب همراه باشید. من حبیب الله انیسی، کارشناس موجین برنامه، به همراه تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای علی جهانی، همچنین صدا بردار برنامه سرکار خانم بهرانی و هماهنگی سرکار خانم معیری، در خدمت شما هستیم با موضوع چالش ها و راهکارهای توسعه جنگل و بررسی راهکارهای علمی کاربردی و عملیاتی برای احیای منابع طبیعی ایران. با ما همراه باشید. خب شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو میتونید نظرات، پیشنهادات و صحبتهایی که دارید با ما در میان بگذارید. از طریق شما تلفن 162 رواتومی صدا و سیما، همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 301035، اپلیکیشن ایران صدا، نرم افزارهای کاربردی پله، ایتا، سروش، روبیکا و دو شماره تلفن 2265 2285 و 2786 1035 با ما در ارتباط باشید. حتما از نظرات شما استفاده کنید. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع برنامه امشب ما چالش ها و راهکارهای توسعه جنگل و بررسی راهکارهای علمی کاربردی و عملیاتی برای احیای منابع طبیعی ایران هست. برای این موضوع از دو بزرگوار خواهش کردیم که در برنامه ما حضور داشته باشند: آقای مهندس مازیار موثقی، معاون مرکز جنگل های خارج از شمال از سازمان منابع طبیعی و آفیزداری کشور، همچنین جناب محمد جواد مسعودی نیا، دبیر ستاد راهبری محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی. خیلی متشکرم که اظهار محبت کردید و در این برنامه حضور دارید. برای به اصطلاح ورود به این برنامه، ابتدا با شنوندگان ما صحبت داشته باشید، یک سلام و احوالپرسی. حالا آقای مهندس موثقی،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، هم خدمت جناب عالی، هم خدمت همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو میشنوند.
خیلی متشکرم. آقای مسعودی نیا، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت اول از همه شما جناب آقای انیسی بزرگواری که تدارک این برنامه رو دیدید و جناب آقای مهندس موثقی عزیز و همه شنوندگانی که امیدوارم شنونده یک گفتگوی خوب و کاربردی باشه.
خیلی متشکرم. خب خدمت دوستان شما عرض بکنم که مسئله جنگل و مرتع و محیط زیست و فضای سبز الان با توجه به شرایط زندگی ماشینی حالا خیلی مهم شده و خیلی اهمیت داره. اگر واقعا دقت نشه به بحث محیط زیست، جنگل و فضای سبز، واقعا زندگی سخت‌تر میشه. حالا در طول سالیان دراز ما تخریب جنگل داشتیم، راهکارهایی برای در واقع توسعه جنگل داشتیم. همه اینها نهایتاً میخواییم در این برنامه راجبش صحبت بکنیم، ببینیم الان در کجای کار هستیم. میخوام از آقای مهندس موثقی شروع بکنم. آقای مهندس، الان وضعیتی که ما در جنگل‌ها و مراتع داریم، حالا با توجه به این که در سازمان شما حتما اقداماتی شده برای جلوگیری از تخریب. میخوام ببینم این روند تخریب و در مقابلش در واقع توسعه جنگل تا حالا کجای کار هستیم، چه اقداماتی صورت گرفته و چه توصیه‌ای برای مخاطب دارید؟
خیلی متشکر از سوال خیلی خوبی که شما فرمودید. ببینید، به هر صورت بحث تخریب منابع طبیعی، حالا جنگل ها، مراتع و سایر منابع طبیعی تجدید شونده، یکی از بحث‌های مهمی هستش که در دنیا هم امروز به هر حال این بحث مطرح هست.
بله.
به طور اخص به اصطلاح سازمان فاو هر 5 سال یک بار ارزیابی راجع به وضعیت منابع جنگلی کشورهای مختلف دنیا انجام میده. بر اساس آخرین گزارش ارزیابی که در خصوص اطلاعات آماری از وضعیت جنگل‌های جهان اصلا انجام شده، اگر اجازه بفرمایید من خیلی خلاصه برای مطلع بحث بهش اشاره کنم. در مجموع بر اساس این گزارش که گزارش قابل استنادی هست و مربوط به فاو هست، روند کاهشی تغییرات سطح جنگل‌های جهان رو به بهبود هست در مجموع در کل جهان. استعذار دارید، حالا توی این روندی که بین کشورهای مختلف و قاره‌های مختلف به عنوان مثال مقایسه کردن، تو این حوزه قاره آفریقا بیشترین نرخ تخریب جنگل رو داره. بعد از قاره آفریقا، قاره آسیا به اصطلاح که بیشترین میزان سطح جنگل رو داره، بعد از قاره آفریقا بیشترین سطح تخریب هم در خود به اصطلاح خود قاره آسیا است، حالا بعد قاره اقیانوسیه و بعد اروپا. استحضار دارید و مسئله اصلی اینه که بیشترین تخریب در سطح دنیا هم بیشتر روی 2-3 تا محور موضوع هست. بحثایی که برای تغییرات کاربری هست توی به اصطلاح جنگل‌های جهان، بحث تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی خیلی مهم هست، به اصطلاح بحث توسعه روستایی مطرح هست، بحث معیشت هست.
بله.
و بحث حالا جاده سازی و احداث جاده و اینها. ولی اون چیزی که هست برای بحث اصلی، بحث به منظور تولید چوب، اینا سطحش یا اون بخشش نسبتش سهمش کمتر هست. خب طبیعتا کشور ما هم در این مقایسه خب جایگاه خاصی داره، ولی برها باید بپذیریم که
باید این را هم اشاره بکنه آقای مهندس که در کشور ما از نظر فضای سبز و جنگل ما خیلی کم بود داریم.
بله، من
نسبت به کشورهای دیگه.
بله بله، ببینید در هر صورت یه بخشی از این تخریب‌های جنگل تحت تاثیر عوامل مختلفی هست. بحث حریق رو داریم ما، مثلا در جنگل‌های زاگرس بحث حریق خیلی مسئله مهمی هست که دلایل اکولوژیک خاص اون جنگل‌ها ایجاب می‌کنه. حالا اقداماتی که سازمان ما هم انجام داده، سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور، در جای خودش بهش اشاره خواهم کرد. بحث آفات و امراض خیلی مهم هست که در جنگل‌ها، به حال همه جنگل‌های دنیا، یه بخشی از جنگل‌های دنیا متأثر از این آفات و امراض خسارات می‌بینند. بله، به حال جنگل‌ها تحت تأثیر عوامل مختلف دچار ضعف بیولوژیک میشن. وقتی ضعف بیولوژیک هم پیدا می‌کنن، مثل خود ما انسان‌ها که به حال وقتی انسان‌ها هم ضعف بدنشون دچار ضعف عمومی میشه، خب طبیعتاً دچار یه سری مسائل و بیماری‌ها میشن. مسئله اصلی که این روزها یا تو این دهه‌های اخیر، به خصوص تو این یکی دو دهه اخیر بیشتر خودش رو نشون داده، پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیم هست که در کل دنیا اثراتی رو گذاشته و به تبع اون در کشور ما هم اثراتی گذاشته. خود تغییرات اقلیم مسائلی رو برای کشور ما هم ایجاد کرده. خب وقتی ما مسائل مربوط به تغییرات اقلیم رو داریم، موارد متعددی در حوزه منابع طبیعی اتفاق میفته
که میفرمایید کاملا درست
لازم باشه بهش اشاره میکنن، ولی خود مثلا تغییرات اقلیم باعث میشه که آفات و امراض ممکنه بیشتر بشه.
بله.
یه مناطقی حریق جنگل رو ما بیشتر داشته باشیم و در مجموع ناپایداری اکوسیستم های جنگلی یا مرتعی، و این ناپایداری خب طبیعتا به نوعی تخریب ایجاد میکنه و باعث تضعیف بیولوژیک اون رویشگاه ها میشه و خساراتی رو به منابع طبیعی ما وارد میکنه. البته اینا خب نیاز به بحثای بیشتری داره که از زوایای مختلف اینها رو بخوایم مورد بحث و بررسی بیشتری برای شنوندگان محترم قرار بدیم.
رادیو گفتگو تقدیم میکند گفتگوی علمی،
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش،
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
آقای مهندس، اجازه بدید ما از در واقع بحث رو ببریم به سمت فعالین محیط زیست، افرادی که علاقمندن به فضای جنگل ها، و از آقای مسئولینی سوال بکنم که الان شما جایگاه مردم رو در ارتباط با در واقع حفاظت و صیانت از جنگل ها، مراتع و محیط زیست چگونه میبینید؟ افرادی که به عنوان فعال محیط زیست هستند یا در جنگل یا مرتع، چه در واقع مسئولیتی رو به عهده دارن و چقدر میتونن مؤثر باشن در جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع و محیط زیست؟
بله، اگه به من اجازه بدین در دو بخش میخوام عرایض خودم رو به عنوان مقدمه خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تقدیم بکنم. مقدمه اول اینه که آقای انیسی، واقعا از شما و همه تولید کننده های برنامه های رسانه‌ای خواهش میکنم با مردم صریح تر و واضح تر صحبت بکنیم. قصه ما سخت تر شدن زندگی انسان ها بر روی کره زمین نیست. ما در مقطعی از تاریخ قرار گرفته ایم که اگر سرعت عمران و آبادانی طبیعت ما
بل.
روند تصاعدی نداشته باشد، امکان حیات در کره زمین وجود نخواهد داشت. بله، در آمارها آقای مهندس به درستی اشاره کردن که شاید ما موفقیت‌های خوبی رو در سطح جهانی برای افزایش جنگل‌ها داشتیم، اما این واقعیت برابری میکنه با تولد گازهای گلخانه‌ای که ما در سطح جهانی داریم؟ آیا ما حجم انباشته‌ای که از مثلا سال 1990 تا کنون ایجاد شده در دنیا و نتونستیم اینا رو با ترسیب کربن به زمین برگردونیم، میتونیم با این روند حالا سعودی خودمون جبرانش بکنیم؟ فکر میکنم همچین چیزی نباشه. و باید. اگر که فکر میکنیم که حاکمیت‌ها و دولت‌ها میتوانن این مسئله رو حل بکنن، سخت در اشتباهیم. ماها باید از توان مردم کمک بگیریم، ولی مردمی که میدانن و به عمق، نمیگم مسئله، به عمق فاجعه، به عمق بحران رسیدن و متوجه شدن که این درخت، این گیاه، این پوشش سبز چه خدمتی رو داره به ما میکنه،
و اینجاست که اون آگاهی لازمه. یعنی مردم باید بدونن ما الان به لحاظ پوشش سبز، جنگل و مرتع در چه وضعیتی هستیم و اینها چقدر در زندگی ما اثر داره.
دقیقاً. و مردم نمیدونن. به صراحت عرض میکنم، اون آدمی که میاد با بی‌موالاتی محض آتیشی روشن میکنه توی دل جنگل، یا خدمت شما عرضم که به گیاهان آسیب میزنه، جاده‌ای رو ایجاد میکنه برای مسائل شخصی و اقتصادی خودش، بخشی از طبیعت رو نابود میکنه، نمیدونه. و وظیفه من و شما اینجا خیلی سنگینه در راستای آگاه کردن مردم. مسئولین عمد دارن زحمتشون رو میکشن. من با این دوستان منو به طبیعی خیلی ارتباط نزدیک دارم. واقعا آدمای زحمت کشیم. واقعا زحمت کشن. تلاش میکنن تا خسارتایی که ماها داریم ایجاد میکنیم رو جبران بکنن. ولی واقعا کار یک سازمان نیست تا ما ها یک اراده ملی و یک اراده در سطح جهانی ایجاد نکنیم، نمیتونیم این مسئله رو جواب بدیم.
پس در یک جمله باید بگیم مشارکت مردم اینجا خیلی موثره، یعنی هر نهاد و سازمانی برای موفقیتش واقعا مشارکت مردم
میخواد. حالا تو بخش دوم میخوام بگم که یه مرحله بالاتر از مشارکت، اصلا ما مسئولیت داریم، ما مسئولیت داریم تو این حوزه، مسئولیت دینی داریم، مسئولیت انسانی داریم، مسئولیت خدمت شما عارضم از هر صنفی که شما در نظر بگیریم ما مسئولیت داریم. و اینو اگه به من اجازه بدین یک مقدمه، یه فلسفی میخوام براش بگم با توجه به اینکه خب رادیوی گفتگو یک رادیوی با مخاطب نخبگانی هست و شاید این مسئله بعد یک جایی به چالش جدی کشیده بشه و شاید جاش اینجا باشه. ما دو نگاه حاکم در جهان داریم، یک نگاه با روی کرده شرقی و ماتریالیستی، اعتقاد بر این داره که انسان رو حذفش بکن از طبیعت، طبیعت کار خودش رو به درستی انجام میده،
یعنی کاری با طبیعت نداشته باشه،
طبیعت کار خودش انجام. یک نگاه ماتریالیستی،
انسانی که در واقع همین بحثی که آقای مهندس موثقی فرمودن که الان کره زمین واقعا دچار چالش شده، یعنی تغییر اقلیم رو مطرح کردن و اینکه ما الان میبینیم در کل دنیا شرایط آب و هوای عوض شده، یخچال‌های طبیعی داره آب میشه، این در واقع همین دخالت انسانه، همین اشاره به گازهای گلخانه‌ای شما کردید، اگر دخالت انسان نبود اصلا مشکلی نبود. اینجاست که انسان برای استفاده از این طبیعت باید مدیریت درست داشته باشه و با آگاهی.
دقیقاً. عرض بنده اینه که یک نگاه ماتریالیستی میگه انسان رو حذفش بکن، طبیعت خودش مدیریت خودش رو بلد. در مقابل این تفکر، تفکر اومانیستی یا انسانگرانایی در غرب زمین ایجاد شده که انسان رو بهره بردار محض از طبیعت میدونه، میگه طبیعت باید تولید بکنه، من انسان برای رسیدن به سطح بالای لذت و لذت جویی میتونم از این طبیعت بهره کاملی ببرم. در این میان ما یک نگاه وسطی داریم، یک نگاه الهی، یک نگاه دینی داریم که نگاه دینی میگه که انسان است که به عنوان، حالا من بخوام یک مثال رسانه‌ایشو بزنم تا شاید مخاطب ما بهتر متوجه بشه، انسان رو به عنوان کارگردان در خلقت خداوند باری تعالی خلق کرده، یعنی خودش به عنوان تهیه کننده متریال اولیه، مواد اولیه رو ایجاد کرده، همه ی قواعد و اصول رو کنار هم گذاشته، ولی انسان رو به عنوان مدیر و مدبری وسط این عوامل ایجاد کرده که به واسطه ی ایجاد تعادل نه تنها جلوی تخریب رو بگیره، بلکه باعث زایش، زایندگی و عمران بشه. عمران امره از خدمت شما عرضم ایجاد حیات کردن آمده است. یعنی ما وظیفه ایجاد حیات و توسعه حیات رو در سطح زمین داریم. پس اگر من متوجه شدم در یک نگاه دینی که انسان وظیفه عمران طبیعت رو داره، یعنی نه از این طرف پشت بوم افتادم با نگاه های ماتریالیستی که گفتم انسان رو حذفش بکنیم، نه از اون طرف پشت بوم افتادم و با نگاه های اومانیستی تأکید بر این کردم که انسان آمده است که فقط مصرف بکند و با یک روحیه مصرف گرایانه محض طبیعت رو از بین ببره، خلقت رو از بین ببره، میتونیم امیدوار باشیم که بشر آینده میتواند نه تنها خسارت‌های گذشته رو جبران بکنه، بلکه شاهد به بلوغ رسیدن طبیعت و به فوران ذخایر زمینی و آسمانی خودمون در سطح زمین باشه ان شاء الله.
بسیار عالی، متشکرم. واقعیت همینه که انسان در همینطور که باید از منابع استفاده بکنه درست استفاده بکنه. اگر ما از همه منابع بهینه مصرف بکنیم، شاید حالا ما بحث آب رو به دلیل در واقع بی‌دقتی مشکل پیدا کردیم، حتی در مورد غذا، موادی که اصلا همه انرژی ها و موادی که هست اگر به درستی مصرف بشه این مشکلات رو ما نداریم. یکی از مسائل ما همین بحث در واقع مدیریت مصرفه. حالا در بحث جنگل، آقای مهندس موثقی، من اینجوری خدمت شما بگم که یکی از چالش های شما، ایشون هم اشاره کردن، نوع استفاده از مراتع است، نوع استفاده از جنگل است. الان مثلا کسانی که بهره بردار مرتع هستن، آیا قوانینی برای در واقع استفاده درست از مراتع برشون در نظر گرفتین؟
بله، خیلی ممنون. من ابتدا لازم میدونم از دوست عزیزمون که خیلی زیبا موارد خیلی مهمی رو اشاره فرمودن. بنده هم باز تاکید بکنم، خب طبیعتاً بر مبنای همون آموزه‌های قرآنی و دینی ما که اساس و محور برنامه‌ریزی ها و حرکت ما باید باشه، به لحاظ علمی هم اون چیزی که بحثی که الان هست این هست که بهره برداری های ما در طبیعت باید متوازن باشه و متناسب با توان اکولوژیک عرصه ها باشه. یعنی این نکته یا جمله کلیدی رو حضرت عالی مورد امعان نظر قرار بفرمایید که بایستی تمام فعالیت هایی که ما در منابع طبیعی می کنیم اینها متناسب باشه با توان اکولوژیک عرصه. بنابراین این یه اصل کلیدی و مهمه. حالا اینها چجوری به منصه ظهور می رسه؟ خب طبیعتا ما طرح‌هایی رو در حوزه‌های مختلف تهیه می‌کنیم. اون طرح‌ها که در بخش‌های مختلف هست رویکردشون همین موضوع هست. طبیعتا اساس و محور اینه که طبیعت تخریب نشه، طبیعت توان بازسازی خودش رو داشته باشه، از تخریبی که هست جلوگیری بشه. توجه فرمودید اینها همه محور کار هست، ولی خب در اجرا بعضن مواردی پیش میاد به دلایل مختلف، بحث‌های کنترلی، بحث‌های نظارتی، مشکلاتی که اکوسیستم‌های جنگلی یا مرتعی ما دارن، توان اکولوژیک پایین دارن، خویسالی‌های متعدد دارن، دچار فرسایش شدن، زمین لغزش رو داریم و مواردی از این چنینی باعث میشه که کار در منابع طبیعی خیلی سخت باشه و بعد وابستگی معیشتی بخش عمده مردم به خصوص در خارج شمال، حالا عشایر محترم یا طبقات گروه‌های اجتماعی دیگه مثل جنگل نشین‌های دیگه که اینا به هر حال معیشتشون گره می‌خوره با منابع طبیعی، جنگل و مرتع و در کنارش ذینفعان دیگه‌ای که دوست عزیز ما باز اشاره فرمودن. ما فقط ذینفعامون، بهره بردارای منابع طبیعیمون، فقط جنگل نشینا، مرتع دارها، دامدارها نیستن. به هر حال یه افراد دیگه‌ای هم هستن که اینها هم در جنگل هستن. مثلا فرضاً ما صنایع رو داریم، معادن رو داریم، کارخونجات رو داریم و گروه‌های مختلفی که به هر حال اقتصادشون به این منابع. بنابراین این باعث این میشه که ما یک مؤلفه چند بعدی رو بخوایم در نظر بگیریم برای هدایت، کنترل، برنامه‌ریزی این بخش. درسته. سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور قطعا تمام همت و توان خودش رو برای مدیریت و کنترل این موضوعات میگذاره، اما قطعا جناب عالی هم تصدیق میفرمایید یک مجموعه و گستره وسیعی در این سطح به پهنای کل کشور و با این منابع زیستی متفاوت و مختلف، جنگل‌ها، مراتع، بیابان، اکوسیستم‌های بیابان، حوزه‌های آبخیز و این مسائل و مشکلات متعددی که در حوزه‌های فنی، اکولوژیک، اقتصادی، اجتماعی هست، قطعاً یک عزم ملی و یک انسجام بین دستگاهی و بین بخشی رو در سطح خیلی وسیع‌تر می‌خواد که حالا اگر لازم باشه من یه مقدار رو اون حوزه‌ها رو اون رویکردها هم کارایی که شده و در حتما. اون حوزه‌های انسجامی براتون توضیحات بیشتری برای شنوندگان خواهم داد.
فقط آقای مهندس قبل از این که ما سوال دیگری رو از آقای مسعودی‌نیا من داشته باشم، میخوام به این موضوع بپردازیم که اشاره فرمودید، به درستی فرمودید که باید این توجه بشه، ولی همونطور که میدونیم یک عده‌ای توجه میکنن، عده‌ای نمیکنن. حالا همین بهره برداران مرتع و جنگل، آیا قوانینی برای اینا شما وضع کردید که محدودیت هایی داشته باشن، چه برای مرتع چه مثلا قوانینی باشه که از جنگل و مرتع حفاظت بشه؟
بله، ببینید ما قانون حفاظت از جنگل ها و مرتع رو داریم، اصلاحیه های متعددش، دستورالعمل های فنی داریم، شیوه نامه های فنی داریم در خصوص اصلاحیه بهره برداری از جنگل ها، مرتع، بحث صدور پروانه چرای دام.
خب اینا چه موارد اجرایی میشه؟
خب اینا اجرایی میشه، ولی خب یکی از مسائل و من مثلا مشکلات ما در برخی از حوزه های جنگل هامون این هستش که در سالهای گذشته بنا به دلایل خیلی زیادی، مثلا در حوزه جنگل‌های زاگرس، پروانه‌های چرای زیادی صادر شده. و این پروانه های چرای به اصطلاح دامی که صادر شده به عنوان مثال، اینها طبیعتاً اون افراد یک سری حقوق مکتسبه دارن. خب به راحتی میشه اینها رو مثلا پروانه رو همه رو ابطال کرد، ولی خب به عنوان مثال یکی از موضوعات بین ده ها موضوعی که تو این حوزه هست رو عرض کردم، ولی خب طبیعتاً سازمان منابع طبیعی باید جوانب مختلف کار رو بسنجه و برای اینها حقوق عرفی تعیین کنه. این حقوق عرفی که میخوان تعیین کنن بار مالی داره، توجه فرمودید، به هر حال باید هزینه هاش پیش بینی بشه و مربوط به امسال و سال گذشته نیست، از چندین سال قبل، ده ها سال قبل این پروانه ها به بنا به دلایل مختلفی صادر شدن. خب بنابراین سازمان باید اینا رو مدیریت کنه و مدیریتش قطعاً برها پیچیده هست، سخت هست و سازمان هم تمام توانش رو برای کنترل و این بحث‌های نظارتی میگذاره.
و فکر میکنم سایر سازمان‌ها و نهادها باید با شما یک تعاملی داشته باشن برای این حرکت و برای این اقدام. یعنی نیاز هست شما همکاری سازمان‌ها و دیگر نهادها رو هم بطلبید برای اجرای این قوانین، چون به هر حال این قوانینی که بهشون اشاره کردی تا زمانی که انجام نشن ما همین مشکل تخریب مراتع و جنگل ها رو داریم. یعنی باید ساز و کارهایی بشه. اون فردی که میگید به هر حال پروانه برش صادر شده و این پروانه به درستی صادر نشده، حالا جایگزینش کار دیگه باش بکنن.
قطعاً سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بخشای تخصصی که در خود ستاد سازمان هستند و ادارات کل این موضوع رو مدیریت میکنن، در حد توان و مقدورات و امکانات فنیشون کار رو جلو میبرن. اما انشالله حالا تو بحثا حالا دوستمون قطعا اشاره میکنن، اگر مشکلات منابع طبیعی مشکلات چند بخشی چند زلی هست و در کنارش حالا در این حال من میخواستم حالا فرصتی اگر
اجازه بدید بخوام
اقداماتی هم که انجام شده
حتما در ادامه برامون در خدمتون هستیم. فقط اینجا من میخوام همین موضوعی که با شما در میان گذاشتم در بحث در واقع این قوانین و ضوابط و سیانت از جنگل ها و مراتع، حالا از جناب آقای مسعودی‌نیا به گونه دیگه سوال بکنم. خود مردم آقای مسعودی‌نیا چقدر به این ضوابط و قوانین، به هر حال میگن قوانین رو گذاشتن ولی یه جای اجرا نمیشه و میفرماین اگرم بخوایم اجرا بکنیم یه سازوکاری میخواد، حالا اون فرد جایگزینش چه کار بکنیم براش؟ بله. شما دیدگاهتون چیه در این مورد؟
بله، خدمت شما عرضم که ساختارهای مدرن از زمانی که در کره زمین حکومت پیدا کردن تأکید خودشون رو بر کنترل انسان ها از بیرون گذاشتن.
بله،
دقت میفرمایید. در نظامات الهی در کنار کنترل از بیرونی که برای انسان وضع شده، کنترل از درون هم اتفاق افتاده. ما یه چیزی داریم به نام اخلاق و اگر این اخلاق در جامعه ما حاکم بشه، جاری بشه، خیلی از این کنترل از بیرون ها کم تر میشه. چرا ما در جمهوری اسلامی ایران وقوع جرم هامون نسبت به مثلا ایالات متحده آمریکا کم تره؟ بدن اینکه مردم ما مردم فرهیخته تری هستن، کنترل از درونه بیشتری
کنترل از درونه، بعد نیازی به پلیس نداره.
دقیقاً همینطوره. سازمان منابع طبیعی مگه چقدر امکانات داره که بتونه با قواعد و اصول خودش حتی مردم رو آگاه بکنه به قواعد و اصول؟ یعنی من میگم مثلا فرض بکنید سازمان منابع طبیعی کل خدمت شما عرضم کادر رسمی و غیر رسمی و افتخاری خودش رو موظف بکنه که به مردم قوانین رو گویزد بکنه. کار فوق‌العاده کار مشکلی هست و واقعا توقع از سازمان منابع طبیعی و بقیه نهادهای حاکمیتی نیست. من حتی میخوام چتر رو گسترده تر بکنم. ما دنبال تحقق دولت مردمی هستیم. دولت مردمی یعنی دولتی که مردم وظایف خودشون رو به عهده بگیرن. همونطور که در جنگ تحمیلی ما دیدیم این اتفاق افتاد و اصلی ترین قصه حکومت و حکومتداری که حفاظت از مرزها هم هست رو مردم اومدن به عهده گرفتن و به نحو احسن تونستن که ایران اسلامی رو سربلند بکنن در طول تاریخ.
بله.
اما بریم سر کنترل از درون. در مورد کنترل از درون واقعا وظایف نهادهای دیگه خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. وظیفه آموزش
من و می‌خواستم به همین اشاره بکنم. بله. که سازمان جنگل‌ها اینجا نباید به تنهایی یعنی تنهاش گذاشت.
دقیقا.
حتما نیاز هست سایر سازمان‌ها کمک بکنن در کلیت کار که ما از تخریب جنگل و مرتب بتونیم جلوگیری کنیم.
دقیقاً آموزش پرورش باید نقش خودش رو به درستی انجام بده. وزارت فرهنگ و ارشاد باید وظیفه خودش رو به درستی انجام بده. صدا سیما و قص الهازا. حالا من از طرف نهاد مطبوع خودم صحبت میکنم. حوزه‌های علمی هم کم کار بودن تو این قصه.
بله.
و ماها اگر ادعای مرجعیت داریم در کشور به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز، به عنوان یک نهاد سیاست گذار، به عنوان یک نهادی که میتواند تصمیم سازی در نظام انجام بده، وظایف خودمون رو کمتر انجام بدیم و باید این خسران رو خلاصه جبران بکنیم. من فقط به یک روایت اینجا اشاره میکنم. اگر این روایت در خدمت شما عرضم که ذهن مردم ایران نگاشته بشه و تثبیت بشه، خیلی از مسائل ما حل میشه. آقا امیرالمومنین میفرمایند که اتقوا الله فی عباده و بلاده. ما همیشه وقتی که در مورد تقوا صحبت میکنیم، اینو فقط سراغ عباد در مورد روابط بین انسان ها، در صورتی که آقا امیرالمومنین